بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. إذا تقرر هذا يعلم، اینجا رسیدیم، ان كل كتابة يكون في الالواح والصحائف القدريه فهو ايضا مكتوب الحق الاول بعد قوائه السابق المكتوب بقلمه الاول فمن هذا الكتابه قال ثم قوى اجلا وعجل مسمى. بحث ما در اشراق هشتم از شاهد اول از مشهد پنجم، عنوان اشراق هشتم این بود: فی تحقیق ما ورد فی الشریعه من وصفی تعالی نفسه به تردد. یعنی در آیات و روایات خدای سبحان خودشو به تردد نسبت داده. از صفحه 352 از این چاپای قدیم خدای سبحان خودشو به تردد نسبت داده. تردد یعنی مثلا به بدا یا به نسخ، فرموده مثلا ما آیاتو نسخ میکنیم، یا در تشریح در تکوین مسئله بدا رو به خودش نسبت داده. جناب ملا صدرا میخواد این رو تبیین فلسفی بکنن. ببینید، گاهی خود مسئله شرعی است ولی تبیینش فلسفی است. باید از اول مسئله فلسفی بوده، مثلا فلاسفه به بحث اصالت وجود یا بحث وجود ذهنی یا علت معلوم و مانند اینا پرداختن که بحثای فلسفی هست. یعنی مسئله فلسفی است، تبیین و استدلال هم فلسفی است. گاهی اوقات نه، مسئله شرعی است. مثلا بحث حدوث و قدم عالم شاید اولین بار در شریعت مطرح شد، بعد فلسفه اومدن پیرامونش، فیلسوفان اومدن پیرامونش بحث کردن و بحث فلسفی کردن. در اینجا هم ملا صدرا میخواد بحث بدا و نسخ رو از شریعت بگیره و یه تبیین فلسفی برای اون ارائه بده. یه مقدمه ای داشت که ما این مقدمه رو خوندیم که فرمود خدای سبحان و حضرت الهیت مراتبی دارند و برای اسماء الهی مظاهری وجود دارد. اون چه هم در عالم یافت می شود یا یافت شده است، همه و همه تحت عالم ربوبیت الهی هستند، تحت امر و اراده و قضا و قدر الهی هستند. حالا ممکنه ما به اونها علم پیدا کنیم یا نکنیم. بعد فرمود که خدای سبحان بندگانی ملکوتی دارد که افعالشون طاعت الهی است، به امر خدا عمل میکنن، از نهی خدا تبعیت میکنن، عصیان الهی رو ندارن، اصلا سالکم انگیزهی برای تخلف از دستور الهی ندارن، ارادهشون مستحلک در اراده الهی است. همونطوری که حواس انسان، حواس خمس انسان مستحلک در نفس انسانی است و اراده نفس ناطقه که دنبالش اراده حواس خمسه هست، دیگه احتیاج به امر و نهی و ترغیب و ترهیبی از ناحیه نفس نیست. ملائکه هم همینطور هستن، لذا هرچه اتفاق میفته در این عالم توسط ملائکه همه تحت امر و اراده الهی است، هیچی خارج از عالم ربوبیت نیست. در واقع این ملائکه و آنچه در این عالم اتفاق می افتد مظاهر اسماء الهی هم و مراتب حضرت الهی هست. دیگه بعد از این مقدمه که گفته شد، که مقدمه رو ما عبارتش رو خوندیم، می فرماید معلوم می شود که هر کتابتی در الواح قدریه حتماً در نزد حق تعالی در لوح محفوظ مکتوب حق تعالی هست. به عبارت دیگر تغییرات یعنی نسخ و بدام مربوط به عالم قدر است، مربوط به الواح قدریه است، مربوط به صحائف قدریه است. ولی همین الواح قدریه هم در واقع در عالم لوح محفوظ، در عالم قضاء الهی به قلم اول به کتابت در آمده. یعنی همه چی در عالم قضاء الهی ثبته، ولی وقتی میاد تو عالم قدر و الواح قدریه، اون موقع خدای سبحان خودشو به تردد نسبت میده، مسئله نسخ و بدا رو مطرح میکنه. یعنی نسخ و بدا مربوط به عالم پایین تر هست، ولی اینطور نیست که اگر نسخی از بدایی است در الواح قدریه در لوح محفوظ هم این تردد باشه. نه، در لوح محفوظ مشخصه که چه شخصی چه زمانی و در چه مکانی خواهد مرد، اما در عالم قدر و الواح قدریه این مشخص شده است که مثلا فرض بکنیم مؤمن اگر صله رحم رو انجام بدهد 10 سال 20 سال بر عمرش افزوده می شود، اگر انجام ندهد عمرش کوتاه‌تر می شود. در واقع این ترددها مربوط به عالم قدر الهی است، و این در لوح محفوظ در عالم قضای الهی همه اینا ثابته، معلومه که چه شخصی در چه زمانی خواهد بود. این عرض کنم خدمتتون تبیین فلسفی نسخ و بدا به وسیله الواح قدریه و لوح محفوظ. می فهمد فعضا تقرر هازا یعلم، وقتی که این مقدمه تبیین شد معلوم می شود که ان کل کتابت یکون فی الالواح و صحائف القدریه فهو ایوان مکتوب الحق الاول بعد قضائه السابق المکتوب به قلمه الاول. می فرماید تمام اونچه در الواح و صحائف قدریه به کتابت در آمده همه مکتوب حق اول هم هست، بعد از قضاء سابقش به قلم اول به کتابت در آمده. یعنی در لوح محفوظ اون مطالبی که در الواح قدری نوشته شده است در لوح محفوظ قضاء سابق المکتوب کجا مکتوب است؟ قضاء سابق در لوح محفوظ نوشته می شود. با چی نوشته می شود؟ با قلم اول. پس تمام الواح قدریه که در واقع به قلم قدر نوشته شدن همه در لوح محفوظ به قلم اول در قضای الهی و لوح محفوظ به کتابت در آمده و نزد خدا ثابت است. و من هاذل کتاب قال ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده. خاطر همینه که این کتابت است که خدا شما می فرماید که ثم قضا اجلا این اجل اول رو به اجل موت نسبت دادن و اجل مسما به اجل قیامت اندهو یعنی نزد خدا. بعضی مفسرین اجل اول رو به اجل موت و اجل مسما رو به اجل قیامت نسبت دادن، ولی جناب مولا صدرا میخواد این آیه رو تفسیر کنه بر اساس همین برداشتی که خودش کرده، یعنی میخواد بگه این آیه آیه قضا و قدر الهی است. ثم قضا عجلن، عجلن یعنی قضا عجلن محتومن للموت، و عجلن مسما یعنی عجلن مسمایی که در عالم قدر الهی هست. یعنی در واقع میخواد یه عجل رو به عجل قدری و یه عجل رو به عجل قضایی نسبت بده، که البته مدرسد رو هم از حدیث این استفاده کرده، یعنی تفسیر برعی نیست، ولی صدرام هم همین استفاده رو از احادیث کرده که برای ما دو عجل داریم، یه عجل قدری داریم یه عجل قضایی داریم. عجل قدری عجلیست که تغییر پیدا میکنه، عجل قضایی عجلیست که ثابت است. بعضی هم عجل اول رو به عجل قدری نسبت دادن، عجل مسما رو به عجل قضایی، جا به جا هم تفسیر شده. به هر حال دو تا عجل که در که هر دو عجل هم نزد خداست، اما یه عجل عجل متغیر است و یک عجل عجل ثابت است، یه عجل عجل قدری است و یک عجل عجل قضایی است. اگر تغییراتی خدا و ترددی به خودش نسبت میده، مربوط اون عجل قدری است. بعد حالا توضیح بیشتر بود در این مطلب. بله، در واقع فهوه یعنی این کتابت، این حالا مبتدا مذکر آمده به اعتبار خبر که مکتوب است که مذکره، فهوه یعنی این کتابت در الواقع قدریه مکتوب حق اول هم هست. حق اول رو اینجا گفته به اعتبار قلم اول. این کتابت الواقع قدریه بعد از قضای الهی است، یعنی اول یه قضا سابقی هست که مکتوب است به قلم اول، یعنی اول یک حقایق در قضا الهی و لوح محفوظ به قلم اول نوشته شده سابق است، بعدش او وقت پس کنم این الواقع قدریه به کتابت الهی به نوشت در واقع نوشته می شود.
اول بحث مکتوب
دیگه، بله حق
اول یعنی مکتوب اول حق
چی؟
یعنی اول بحث مکتوب هست در واقع، یعنی بحث مضاف
نه نه این بحث رو همون حق هست به اعتبار
اول و دوم که
نه به اعتبار قلم اول هست، چون در جای دیگه هم این تعبیر آمده، ما بعدن هم تعبیر رو از مولا صدرا داریم. حق اول که میگه به اعتبار قلم اول میگه، یعنی در واقع حق اول یعنی قلم اول، چون نه اول قبلش هم گفت للالهیت مراتبان وللاسماء مظاهران، در واقع حق اول یعنی قلم اول، قلم اول حق اول است، یعنی مظهری از مظهر اول از مظاهر الهی است. اشکال نداره که چون این بیان عرفانی داریم که میگه تمام اشیاء این حق تعالی هستند، یا قلم اول این حق تعالی، زیرا تعبیر حق به قلم اول هم میشه.
این مکتوب در قضای صادق
همون برس تردد
داره، مثل مکتوب قدری به این بحث نداره.
نه دیگه نداره،
این
بحث
نداره که اون مکتوب
قدری به قضای صادق نشده. در قلم اول لوح محفوظ و قضای الهی که با قلم اول امور نمشته شده کاملا همه چی ثابت.
قلم
قضاست دیگه، بعدش قدره، قدر مرحله بعد است، یعنی اول عالم قضا رو داریم بعد عالم قدر رو داریم. تردد مربوط به عالم قدر است که اگر چنین شد چنان می شود، اما در عالم قضا دیگه اگر و مگر نیست، علت تامه است.
مراد مدرسه اینه که تردد به خدا نسبت بده،
میگه ترددی که به خدا نسبت داده میشه مربوط به عالم قضا است، قدر است نه عالم قضا.
عالم قدر هم بعد میان بالا من
نه تمام اینها به صورت قضایی در عالم قضا ثابته.
ترددش
به اعتبار قدر دیگه.
بعد قضای
صارم برای اینکه اول میخواد بگه تمام این حقائق به صورت قضایی در با قلم اول نزد خدا ثابت در لوح محفوظ، بعد تو عالم قدر دیگه اگر و مگر مطرح میشود. در عالم قضا مشخصه که این شخص مثلا فرض کنید صدقه میده سلی رحم انجام میده یا نمیده، همینو مشخصه قضاست. قضا تردد به اعتبار عالم قدر دیگه داره میگه نه او از سعید و سعید و فی بطن امه شخش و فی بطن امه، بله قطعا در عالم قضای الهی هم هست، اما یه تبیین دیگه داره مربوط به لوح محفوظ، ببخشی مربوط به عالم زر، که برای در عالم زر این روحی که وجود داشته از چه جایگاه موقعی داشته، چه کارای انجام داده خوب، چه اراده داشته، تعقل داشته. بعد همون که میاد در وحی جنین قرار میگیره در رحم مادر و از سعیده سعیده فی بطن امه، از همون اولی که در بطن امه شد سعید شقی است، به اعتبار عملی که در عالم زن داشته است. صدی عبد همین هم در عالم قضا سبت است.
این
معنی قضا
و
قضا این
مشهور ظاهر دیگه چون قبول نداره، چون مشهور تا قضا به حتمیتی یه چیزی قدر داره میزانش، مثلا اینکه هر کسی میبیرد قضاست، اما که کی میبیرد چی میبیرد
در واقع. ببین قدر رو گفتن یعنی هر پدیده که اتفاق میفته یه علت تامه است که اون پدیده رو به وجود میاره، نسبت علت تامه به پدیده میشود قضای الهی، نسبت اجزا علت تامه کم علت های ناقصه باشن به معلوم و پدیده میشه قدر الهی، که هر کدوم از اینا به تنهایی نقش نداره، کلشون با هم دیگه نقش داره. قضای الهی قدر مجموعی از قدرها هست به انضمام البته اراده الهی که حتمیته، اما تک تک علت های ناقصی که اگه یکیش نباشه یا تغییر بکنه طبعا معلول هم یه تغییر درش حاصل میشه. و من هازل الواح، یعنی به خاطر همین ترددی که در الواح قدریه است، وصف الله تبارک و تعالی خودش رو وصف کرده از نفس او سبحانه و خودش رو وصف کرده به انه او تردد فی قبضه نسمت المؤمن بالموت، خداوند نسبت داده خودش رو به این که تردد داره در این که قبض کند روح روح مؤمن رو به وسیله موت، نفس مؤمن رو به وسیله موت قبض بکنه، یعنی وقتی میخواد که نفس مؤمن رو با موت قبض بکنه یه مثلا بوده باید بگیم خداوند تردید داره که روحش رو بگیره نگیره، این تردید ها مربوط به عالم قدر هست. و وقت قضا علی قضا حتمیه، در حالی که این قبض روح مؤمن از جانب الهی قضای حتمی دارد، قد قضا علی یعنی حکم قطعی دارد بر علیه رو بر مؤمن بزنید، یعنی حکم قطعی دارد بر مؤمن از جانب خدای سبحان من الله تعالی قضا حتمی ها، معلومه ایشون خدا تردید نداره در مقام قضای الهی. تردید به تعبیر یه این تردید ها تردید های مقام فعل است، مقام ذات تردید در مقام فعل صفات یا ذاتی یا فعلی دیگه، تردید در مقام صفات فعل است نه در مقام صفات ذات. و من هذه الحقیقت الالهیه التي کنی عنها، این حالا و من هذه الحقیقت شاید اگر دیگه و من هذه الالوا اگر ادامه آیه می آمد خیلی خوب بود. شما آیه رو اجل و مسما اندو رو آوردی یا نه؟ اندو بیاد بهتره، آیه رو کامل زیب کنه. و من حاضر الواح رو 600 نوشته، این اگر ادامش ادامه آیه بیاد به نظرم بهتره، چون نتیجه همون ازا تقرر است. اما و من حاضر حقیقه سر ساعت بیاد شاید بهتر باشه. و من حاضر حقیقت الالهیه التي کنی انها به تردد ینبعث و ترددات الکونیه و تحیر فی النفوس، فرمد از طریق این حقیقت الهی هست، یعنی الواح قدری هست، حاضر حقیقت الهی یعنی الواح قدری که کنایه شده است از این حقیقت الهی به تردد. از طریق این حقیقت الهی است که ینبعث و اتترددات الکونیه و تحیف نفوذ انبعاث پیدا می کند، برانگیختگی حاصل می شود، ترددات کونی، یعنی تمام تردداتی که مربوط به عالم کون و فساد هست و تحیراتی که در نفوس هست، یعنی تردیدهایی که مربوط به عالم کون و فساد هست. عرض کنم خدمتتون و تردیدهایی که انسان ها دارن همه ناشی می شود از اون تردداتی که در الواح قدریه هست. مثلا اینکه من اینجا برم اونجا برم، این کار بکنم اون کار انجام بدم، توجه دارید، همه این تردیدهایی که ما انسان ها پران حاصل می شه که بعد نهایتا تصمیم می گیریم و یک کاری انجام می دیم، یا تردداتی که در عالم کلن کون و فساد هست که مثلا بارانی ببارد یا نبارد، زلزلهی بشود یا نشود، و همه این مسائل ناشی از تردداد در عالم الواح قدری هست که اگر چنین شد چنان میشود، اگر چنان شد چنان میشود، این همه در عالم قدری. و ذالکه انا قد نتردد فی فعل امر ما، تبیین این مطلب این است که ما گاهی اوقات تردد داریم در فعل امری، هل نفعل او ام لا، او کار انجام بدیم یا ندیم، و ما زلنا نتردد، و حتی دائما این تردد در ما هست، یعنی استمرار داریم تردد، حتی یکون احد الامور المردد فیها، حتی یکون احد الامور المردد فیها، یکون رو تامه بگیریم بهترین، یعنی تحقق، و تا این که یکی از این امور مردد فیها تحقق پیدا کنه. نمیدیم این کار انجام بدیم یا اون کار انجام بدیم، از این خیام بریم از اون خیام بریم، اینجا بریم اونجا بریم، تردد داریم تا یکی از این افعال انجام بشه و یه زول تردد و تردد زوال پیدا کنه. فذلک الامر الواقع و ثابت فی الله من تلک الامور، میگه این امر واقع یعنی همون فعلی که در نهایت از ما تحقق پیدا می کند. مثلا فرض کنید رفتن سر کلاس درسه، تردد داشتیم بریم سر کلاس درس یا نریم، به هر حال میریم در نهایت، همین که سر کلاس درس میریم اون کاری که از ما انجام شد، این ثابت است در لوح. من تلک الامور یعنی این من تلک الامور متعلق اون امر واقع، یعنی از این امور مردد فیها اون امر واقعش ثابت است در لوح محفوظ، یعنی از اول معلوم بوده نزد خدا شما قضای الهی مطلبی از چه قضای علمی داریم، قضای علمی داریم دیگه، قضای علمی خدا در علم ذاتی الهی وجود داشته، معلوم بوده برای ما این ساعت در این روز سر دست خواهیم داریم. اینجا لوح یه لوح محفوظ بره، لوح سامت، لوح قضا الهی. و ذالکه ان القلم الکاتب فی اللوح القدری یکتب امر ما، تبیین این مسئله این است که قلمی که کتابت می کند و می نویسد در لوح قدری می نویسد امر مایی را، مثلا رفتن سر کلاس درس، و هو یعنی این امر، یعنی این رفتن سر کلاس درس که نوشته شده به وسیله قلم در لوح قدری، زمان الخاطر، اینی که نوشته شده زمان خاطر است، یعنی در واقع اون زمانی است که وجود ذهنی داشته و در ذهن ما انسان ها خطور کرده که ما، یعنی تو ذهنمون این خطور کرده که ما در مثلا فلان روز سر کلاس درس بریم. ثم یمحو، بعد بله قضا باید خود من قدرم به کار رفته، بله این قدر. ثم یمحو، سپس این وجود ذهنی، تصور ذهنی ما بر رفتن سر کلاس درس محو می شود. فیزول ذلک الخاطر ثم یمحو، ببخشید یمحو رو بزنید به، سپس محو می کند اون قلم، قلم قدری اون، نه اون امرون ما را، یعنی رفته سر کلاس درس، وقتی محوش میکنه فیزور زالکت خاطر، وقت وجود ذهنی هم از ذهن ما میرود. یعنی وقتی مثلا ما تصور میکنیم سر کلاس درس بریم، چون لوح قدری نوشته سر کلاس درس بریم، بعد که محوش میکنه، چون تردد دیگه، تردد در لوح قدریه، بعد که لوح قدری محو میکنه رفتن سر کلاس درس رو، از ذهن ما هم این مسئله زوال پیدا میکنه. لان من هذا اللوح الى النفوس رقائق، رقائق ممتده الیها تحدث به حدوث الكتابه و ینقطع به محوها. می‌فرماید برای اینکه از ناحیه هذا اللوح هست، یعنی لوح قدری هست، به طرف نفوس یک رقائقی و جلوگاه‌های ممتدهی و خطوط ممتدهی است به سمت نفوس که تحدث این رقائق ممتده به حدوث کتابت و ینقطع به محو این، خاص کنم کتابت، یعنی لوح قدری جلوگاه یک حقیقت است که از جانب این لوح قدری یک رقائقی به جانب نفوس انسانی میره. یعنی نفوس انسانی یک خطوطی، یک تجلیاتی در نفوس انسانی دعوا پیدا میکنه. اون تجلیات چیه؟ اینه که بره سر کلاس درس یا نره سر کلاس درس. این از کجا این رقائق ممتده در نفس حادث میشود؟ به حدوث کتابت. چطور از بین میره؟ به محو کتابت. این کتابتو ثابت میکنه، حادث میکنه یا محو میکنه؟ لوح قدری. یعنی همه این اتفاقات از ناحیه لوح قدری است. لان من هذا اللوح، یعنی از ناحیه لوح قدری است، الى النفوس، سوی نفوس است. یعنی این حالا عبارتی مقداری از نظر ادبی نفسی داره، یک مثلا باید اینطور تعبیر میکرد که مثلا رقائق الممتده الى النفوس من هذا اللوح الذي تحدث به حدوث الكتاب ينقطع به محو. عبارتی مقدار گم کرده، میگه که به سوی نفوس انسانی. البته بحث لوح قدری فقط مربوط به نفوس انسانی نیست، هم مربوط به عالم کون و فساد است. دقت کنید بالا هم گفت ینبعث و الترددات الکونیه و تحیف نفوس، هر دوتا. ولی حالا ایشون بحث رو نفوس آورده، می فرماید به سمت نفوس انسانی رقائق ممتده است، الیها، یعنی رقائق ممتده به سمت نفوس، یعنی در نفوس یه خطوط کشیده ای هست، یک تجلیاتی هست، در واقع یک مظاهر مستمری به این نفوس انسانی است که همه اینا از ناحیه لوح قدری است که تحدث این رقائق ممتده به حدوث کتابت و ینقطع به محو کتابت. حدوث و محو کتابت در کجا اتفاق میفته؟ اول در لوح قدری، بعد وقت این حدوث و محو در نفوس انسانی تحقق پیدا میکنه.
همه
چو افعال ما
خود لوح
نه دیگه، از قضا یکی از اون اموری که در لوح هم هست اراده انسانی است. هم بحثی که به هر حال گفته میشد آیا اون چه ما انجام میدیم در علم الهی هست یا نه، اگر هست جبره یا نه، در علم الهی اراده ما هم هست، یعنی خدا میداند که ما با اراده این کار انجام میدیم، تردد ما هم با اراده است. این اراده ما که تو عالم تردد ما وجود دارد، اونم مربوط به عالم لوح قدری هست. میفرمد فاذا صار الامر ممحوا کتب غیره، وقتی که این امر نوشته شده و به کتابت در آمده، نگفت که بالا گفت ان القلم الکاتب لوح قدری یکتب امرا ما، این الامر یعنی همون امر مایی که قبلا گفتیم، وقتی که امر کتابت شده محو گردید کتب غیره نوشته می شود یه امر دیگری. فیمتد من رقیقتا، امتداد پیدا می کند از این حالا لوح قدری یک رقیقی، الا نفس هازه شخص الذی کتب هازا من اجله، به نفس این شخصی که کتابت شده این مطلب به خاطر آن، فیخطر له خاطر خطور میکنه برای نفس این شخص، این خاطری نقیض خاطر اول. پس در لوح قدری یه امری نوشته میشه، بعد این امر نوشته شده امتداد پیدا میکند به نفس این شخص و خاطر و ذهن این نفس، وجود ذهنی پیدا میکنه که کار انجام. بعد مرحله بعد این است که اون امر نوشته شده در لوح محفوظ از لوح محفوظ محو میشه، محوش امتداد پیدا میکنه به صورت رقیقه، چون حقیقتش در لوح محفوظه، امتداد رقیقه ایش میاد در نفس این شخص و خطور پیدا میکنن نقیزه اون خاطر اول، یعنی وجود ذهنی که در شخص حاصل میشه این است که اون کار انجام نده، مثلا سر کلاس درس نره. اول سر کلاس درس رفتن در لوح قدری بود، بعد آمد رقیقش در نفس انسانی و خاطر و ذهن انسانی، بعد که محو شد محوش میاد در ذهنش. و ها کزا اراد الحق اثبات هم، این ادامه دارد تا وقتی که خداوند اراده کند اثبات اون چی رو؟ اون امر را، همون الامر اثبات کند اون امر را. فلم یمحو، دیگه محو نمی کنه اون رو، اثبات میکنه اون رو. فلم یمحو فیفعله، یعنی فعن یفعله الشخص او یترکه او، یا انجامش بده یا تحدیش بده، حسب ما ثبت فی اللوح، بستگی داره که حسب اون چیزی که ثبت شده در لوح، در کدوم لوح؟ در لوح محفوظ، لوح قضاء الهی. فاذا فعله او ترکه او، اگر در آخرین مرحله فعل رو انجام داد یا ترک رو انجام داد، و قضا و قضاء الهی تحقق پیدا کرد، محاه الحق، خدا اون رو محو میکند من حیث کونه محکوما به فعله، از اون جهت که محکوما به فعله، یعنی وقتی انجام شد یا به عنوان انجام دیگه در لوح نیست دیگه، دیگه انجام شد، تمام شد. و اثبت صورت عمل قبیح او حسن، و در لوح دیگه ثابت میشه صورت عمل قبیح یا عمل حسن علا قدر ما یکون، قدر اون چیزی که انجام داده. یعنی در واقع وقتی دیگه اون فعل انجام شد یا ترک شد، دیگه قضا شد، دیگه محو میشه، دیگه انجام شد، دیگه تمام شد. نه اصل علمش وجود داره، ولی وقتی قضا انجام شد دیگه محو فعل، دیگه فعل تمام شد، دیگه
من
حاصل شد، دیگه حتی دیگه درس رو تمام کردی رفت، دیگه خدا محوش میکنه فعل رو از اون جهت که محکومن به فعله. یعنی وقتی انجام شد دیگه به عنوان فعل دیگه محو شد، تمام شد. البته در لوح علم الهی و قضای الهی اصل علم وجود داره، ولی دیگه اصل این به مرحله محکوم به فعل شد، یعنی دیگه این انجام شد، دیگه اینطور نیست که بگیم خب پس یه حالت منتظری باشه که دوباره اون فعل انجام بشه، مثلا اون فعل تمام شد رفت کارش. فقط چیزی که ثابت میمانه صورت عمل قبیح یا عمل صورت عمل حسن، بستگی داره دیگه، حالا علی قدر ما یکون، بستگی اون فعل حسن بوده یا قبیح بوده، اگر حسن بوده صورت حسن میمونه، اگر قبیح بوده صورت قبیح. ثم ان القلم یکتب امرا آخر، بعد قلم کتابت در میاره امر دیگری را، و ها کذا الی غیر النهایه، همینطور ادامه داره. البته این ادامه داره یعنی استمرار همش در لوح قدر ها، هم بحث قلم قدره تا زمان مرگ انسان، یا اصلا اینطور هم نگیم تا زمان الی غیر النهایه را به زمان مرگ هم نگیریم، یعنی تا زمانی که لوح قدر هست، تا زمانی که لوح قدر هست، این خلاصه قلم قدری یک تو و یمحو، این همینطور ادامه داره. و هاذه الاقلام، این اقلام قدریه مرتبه شون همینی که گفتیم، هاذه مرتبه تو ها، مرتبه و جایگاه اقلام قدری همینیست که گاهی محو است گاهی اثبات است. لذا خداوند تردد رو در این الواح قدریه به خودش نسبت میده. تردد مربوط به صفات فعل است، نه مربوط به صفات ذات. والموکل بالمحو ملکون کریمون، ملک کریمی است که موکل از طرف خداست که کار محو و اثبات رو انجام میده. محو اینجا فقط محو تنها نیست، محو و اثبات هر دو، یعنی یک فرشته ای رو خدا مأمور کرده که محو و اثبات رو موکل الهی است، خدا وکالت بهش داده که کارای محو و اثبات رو انجام بده. یعنی در الواح قدری نوشته شده از محو اثبات، خب کی محو اثبات رو باید انجام بده؟ یک فرشته مأمور از ملک کریمی است که خلاصه مطابق این الواح قدری کار رو انجام میده. البته مثلا بعضی وقتی من دارم راه میرم یه ملک کریمی هست که داره من رو به راه رفتن میکشونه، یا هر کار دیگری ملائک هستن به اذن الهی به من کمک میکنن، اگر نبود که نمیتونستم کار انجام بدم، ولی باز منافات با اراده نداره، چون اراده ما هم هست و این اراده هم در لوح قدریه وجود داره. نه یکی نیست، میلیون ها ملک کریم وجود داره. ولی املاء علی من صفت الهیه، میگه دستور این ملک کریمی که موکل محو اثباته، اینم به دستور الهی انجام میده، تابع بنده مطیعه که در اول بحث گفت از کنم خدمتون فقبولاهما ان لله عبادا ملکوتیین که یکون افعالان طاعتن و به امره یفعلون و لا یعصون لهو فی شیء اصلا. برای این نکته مقدمه رو ذکر کرد که خدا املا می کند بر اینها، بر این ملائکه، و اونا انجام می دهند. ول املا علی بر ملک کریم از ناحیه صفت الهی است. صفت الهی یعنی صفت فعلیه الهیه، چون املا فعل خداست. خدا املا می کند به عنوان صفت فعلیه الهیه، ملک کریم هم عمل می کند. ولو لم یکن الامر کذالک، اگر این چنین نبود، لکانت الامور کلا حتما مقضیه. اگر این چنین نبود، یعنی اگر دستور محو و اثباتی نبود، اگر املاء به محو و اثبات از نای خدا نبود و اقلام قدری نبودن و این ملک کریم که موکل محو و اثبات است نبود، لکانت الامور کلها حتما مقضی، یا تمام امور محو و اثبات می شدن قضای حتمی الهی، دیگه محو و اثباتی نداشت، آن رو قضا حتما قضای الهی می شد. ولی چون این امور هستن، لذا این امور در تحت اقلام قدری و در واقع محو و اثبات هست. فقط تبین لکه، حالا که این انواع قدری رو برای تو توضیح دادیم، فقط تبین، نتیجه گیری میخواد بگیره، فقط تبین لکه صحت و نسخه و تردده و معنی بدا، روشن میشود برای شما صحت نسخ، این صحت نسبت نسخ به خدا و صحت نسبت تردد به خدا، صحت نسبت بدا به خدا. الذی علیه اصحابنا الامامیون، که بر این سمتلا، یعنی الذی علیه زمین علیه، میتونی به بدا بزنید، چون نسخ و اهل سنت هم قبول دارن، تو بدا به شیعه نسبت میدن و اشکال دارن. الذی بدا یعنی الذی علیه، یعنی الذی بد بدا اصحابنا الامامیون. ببینید قول صدرا فلسفه رو در تبیین مباحث اعتقادات شیعه هم به کار برده، تبیین فلسفی کرده، خب این خدمت بزرگی است. بله؟ نه، ببینید در واقع میگه وقتی ما به لحاظ فلسفی ثابت کردیم که قدری داریم، قضایی داریم، لوح محفوظی داریم، لوح محفوظ اثباتی داریم که این رو در جای خودش ثابت کردیم، در بحث‌های مشهد سوم این بحث‌ها رو داشته، عرض کنم خدمتتون، مراتب عالم عقل رو ذکر کرده، عالم خیال رو بیان کرده. البته اونجا این بحث‌هایی که ذکر کرده اومده تطبیق کرده بعضی از مفاهیم فلسفی رو به مفاهیم شرعی، توجه دارید؟ یعنی به تعبیری ملا صدرا اول ولی بحث فلسفی محض مطرح کرده که بحث عالم خیال و عالم عقل، بعد ملی اینا رو تطبیق کرده به قضا و قدر الهی، لوح محفوظ و اقلام قدری، اقلام قدریه و لوح محفوظ اینا تو شرعه. اومده اول عوالم رو به لحاظ فلسفی ثابت کرد، بعد تو شریعت هم این عوالم بیان شده، اومده تطبیق کرده، بعد اومده با کمک این دو مقدمه مسئله نسخ و تردد و بدا رو تبیین فلسفی کرده. اما اثبات این که عالم عقل و عالم خیال داریم، اینو تو مشهد سوم یا تو بحث دیگر اثبات که باید دیگه بیان کرد، میفرماید که و علم تر به مکانت حاضر اقلام. بله، یه وقت شما میخوایید همینطور نقلی مذهبی رو بگی، خب اما به هر حال یک شخصی که شریعت ما رو قبول نداره و ممکنه اشکالاتی بگیره، بگه اینا چه حرفاییش، مثلا خب فیلسوف بعد اینا تبیین فلسفی بکنه، همونطوری که گاهی اوقات یه مسئله ای رو از علم میگیره و تبیین فلسفه میزن. جناب کانت اومد علم فیزیک کلاسیک نیوتن رو گرفت، فلسفه ای رو بر اساس او بنیاد، یعنی فلسفه او مستنتج از فیزیک نیوتن نبود، مبین فیزیک نیوتن بود. تو حرفا بود وقت کسی میخواد فلسفه رو مستنتج از علم بکند اون میشه اون فلسفه علمی که مارکسیست ها ادعا میکردن که هیچ اساسی نداره. یه وقت نه، شما یه فلسفه ای رو ارائه میکنید که دانش معاصرتون رو تبیین بکنه. کانت این کار رو کرد واجده. لذا شما الان وقتی میدید سراغ فیزیک کوانتوم، کوانتوم مکانیک و بحثای اتم و زیر اتم رو دنبال میکنید و نظریه ضرب موجی رو در بحث الکترون تر میکنید، اصلا دیگه فلسفه نیوتن فلسفه کانت جواب نمیده. با فلسفه نیوتن نمیتونید کوانتوم رو تبیین کنید، لذا باید به فکر فلسفه دیگه ای براش بود. لذا این الان میگن کوانتوم، مخصوصا با تقریری که هایزنبرگ داره از جمله کتاب جزء و کلش، خلاصه بساط فلسفه رو به هم زده. ولی فکری کرد براش، یه تبیین فلسفی براش پیدا کرد. توجه داری؟ چون بحث عدم قطعیت مطرح میشه، عدم تعین مطرح میشه. شما میتونید وقتی میگید الکترون اینجاست، هم اینجا هست هم اینجا نیست، هم موج هم ذره است، تعینی هم نداره، عدم قطعیت هم به لحاظ ذهنی و معرفتی نیست و عدم قطعیت هستی شناسانه است. اگر عدم قطعیت معرفت شناسانه بود که انیشتن میگه مشکل نبود، ابزار فعلا نداریم که بشناسیم. اما وقتی عدم تعین هستی شناسانه بود، خب نمیسازه با قطعیتی که در علیت نیوتن مطرح بود. حتی علیت ما هم مشکل پیدا میکنه، ما هم مسئله است. نه حالا بحثمون تو فضای فلسفی غرب، فلسفی نیوتن کاملا تبیینگر دانش فیزیک کلاسیک هست، ولی تبیینگر فیزیک کوانتوم نیست. همین کارا هم ملا صدرا دغدغه داشته. ملا صدرا دغدغه‌اش این بوده که بیاد مباحث شریعت رو بگیره تبیین فلسفی براش ارائه بده، ولی دغدغه نداشته که بیاد تبیین فلسفی برای بحث علمی ارائه بده. یعنی اشکالی که ما در بحث به فلسفه ملا صدرا داریم و خب امتیازی که داریم فعالیم اینه، این امتیازش این بوده که الهیات رو تقویت کرد. حالا که یه جوی هم نقد موردی داریم بحث دیگه است، اما الهیات رو تقویت کرد، ما بحث های الهیاتی رو تبیین فلسفی کرد، همونطوری که ابن عربی در الهیات تبیین عرفانی کرد. متکلمان تبیین کلامی میکنن، فیلسوف تبیین فلسفی میکنه، عارف تبیین عرفانی میکنه. حالا این که تبیین با تعارض دارن یا نه، تبیین کلامی رو بگیم مثلا یه تبیین مثلا متوسطی است، تبیین فلسفی مثلا دقیقه، تبیین عرفانی ادق است، در طول همه. حالا اون بحثای دیگه است که باید مجرد خوش بهش بپردازیم، لیکن این امتیازه. اما یه ضعفی که فلسفه ملا صدرا داشت اینه که ارتباطی با علم پیدا نکرد. توجه داریم ارتباطی با علم پیدا نکرد. حالا ارتباطش با علم از دو جهت است. یک، مبانی رو تبیین کند که در اختیار عالمان قرار بده، عالمان به تولید علم بپردازه، تو علوم طبیعی، علوم پایه یا علوم انسانی. بار دوم این است که بعد از این که نظریه علوم انسانی شما بر اساس مبانی فلسفه اسلامی شکل گرفت، به نتایجی میرسی، اون نتایج هم نیاز به تبیین فلسفی دارن. واجه دیدید؟ اما غرب این کار کرده، غر اومده بر اساس مبانی فلسفی علمش رو پیش برده، علم نتایجی که داشته به اون نتایجش هم تبیین فلسفی ارائه کرده. ما الان علممون از فلسفمون جداست، یعنی داریم علومی رو فرا میگیریم که با مبانی فلسفه خودشون، بعد تکنولوژی هم از همین به دست میاد. من دیروز رفتم دم نمایشگاه از خونم همین فناوری ها مصاحبه پژوهش گذاشته بودن، وقتی خب خیلی کارهای خیلی خوبی انجام شده بود، انصافا زحمت های خوبی برد بودم، مفصل برای ما توضیح میدادن که این کارا چی هست، هم تو عصای فعالیت های شیمی، هم تو صنایع انواع اقسام تکنولوژی ها و فناوری ها. من همین سوال به ذهنم می آمد که برای اونا مطرح نمی کردم که به هر حال ما داریم این تکنولوژی رو بر اساس یک علوم پایه‌ای دنبال می کنیم و علوم پایه هم مبتنی برای فلسفه ایست. آیا ما اگر فلسفه خودمون به کار بگیریم بساطی علوم تغییر میکنه نمیکنه، و چقدر این تکنولوژی ها و صنایع تغییراتی درشون حاصل میشه؟ من نمیخوام بگم تغییرات اساسیه، ممکنه واقعا در حال همین رباتی که ساخته شده و با جی پی اسی که روش گذاشتن و مثلا با امکاناتی که دارد فرض کنید مین شناسی میکنه و مثلا مین رو ابعادش رو به تخریبچی نشون میده که بعد برن این رو خونسا کنن، ما هم همین کار رو بکنیم در نهایت، همین صنعت نتیجه ما باشه. اما این صنعت برحال مبتنی بر علوم پایه است، علوم پایه مبتنی بر فلسفه است، نگاه ما رو فقط عوض میکنه یا تئوری ها رو هم عوض میکنه، در تغییر تئوری ها منشأ تغییر در تکنولوژی خواهد شد. اینو بحثیش که واقعا نشده، خیلی جای ابهام اساسی داره، اینا پرسش های فلسفی است و اگر این کارو نکنیم و فلسفه ما فقط توی بعد الهیات میره جلو، بعضی برم دانشگاه ما بحثای علمی ما علمی که ولو با یه فاصله مبتنی بر فلسفه هستن و ناخودآگاه این فلسفه در روح عالم هم تأثیر خودشو میذاره. ولی حال این حالا مطلبی بود که لازم بود عرض کنم که ملا صدرا کار مهمو کرده. حالا این آقایون اخباری ها و تفکیک ها و اینا میگن که ملا صدرا گرفتاره مثلا تفسیر به رأی شده، خب حالا نداره، اینا باید مورد به مورد بحث کنن و اثبات کنن، اما اینکه اصل این روش رو نادیده بگیرن، این معنیش اینه که صورت مسئله باید بکنیم. به هر حال مباحث شرعی نیاز به تبیین فلسفی داره، چون ما برای توی عالم فلسفه سر کار داریم و فیلسوفانی که برای با این پرسش های فلسفی روبرو هستن، نمیشه شما تبیین فلسفی نکنیم. میفهمد قد تبین لک صحت النسخ و تردد و معنی البدا، از یک نسخ، دو تردد، سه معنی بدایی که اصحاب امامیه ما بیان کردن، و علمت مکانت هذه الاقلام، شناختی مکانت و منزلت این اقلام قدریه را، اقلام قدریه‌ای که عرض کنم خدمتتون، یعنی همین محور اثبات هایی که اقلام قدری از بالا دستور دادن و ملائکه انجام دادن، التي سمع صوت کتابتها رسول الله صلی الله علیه و آله، اقلامی که صدای کتابت این اقلام را حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در شب معراج شنید، من القلم الهی، این من القلم الهی شاید بیان مکانت باشه، این مکانت این اقلام همون عبارت از قلم الهی، این جایگاه قلم الهی است، پیغمبر اینا رو شنید. و عبر عن بالسرير، حضرت رسول از این کتابت نوشتن اقلام تعبیر کرد به سریر. سریر، سریر یعنی چی؟ و هو صوت، سریر این صوت، فکر انه اون حضرت رعل آیات، آیات رو با چشم ملکوتی دید، نه چند نو هم نو مثلا با چشم ملکوتی آیات رو دید و سمع منها و شنید از این آیات ما هو حد و سما، اون چیزایی که بهره شنیدن داشتن، حالی چیزایی که از قابلیت شنیدن ندارم اونا چیز. فقط قیل گفته شده از انهو بقی له من الملکوت فوقه ما لم یسل الی به حسه من حیث و چی داره شما؟ رعاهوه من حیث و رعاهوه، این خیلی درست نیست. بله نسخه بدل داره من حیث و رائن، این درسته. می فرماید که گفته شده است که برای حضرت از ملکوت، عالم ملکوت فوق ملکوت باقی است. اون چیه اون فوق ملکوت؟ میگه از فوق ملکوت باقی است چی؟ ما فاعل بقی است. ما لم یصل الیه به حسه من حیث و راه، اون چیزایی که با حس پیغمبر از اون جهت که رایی است، حسی که رایی است به پیغمبر نمیرسن. یعنی یه اموری هستن که پیغمبر با حسش اونا رو دریافت میکنه، اما یه اموری هستن که با حسش اونا دریافت نمیکنه. توجه دارید، اونا رو نمیبینه اما میشنود. لکن نو من حیث و سمیعان وصل الى سماع اصوات الاقلام، لکن از اون جهت که سمیع است واصل است به سماع اصوات، یعنی حضرت رسول به سماع اصوات اقلام، یعنی از صداهای میشنود صداهای اقلام را. پس یه چیزایی هستن، حالا چرا اون چیزایی که شنیدنیست میگه فوق دیدنیست؟ این بحث دیدن و شنیدن مربوط به عالم ملکوت ها، توجه کنید، ربطی به دیدن و شنیدن حواس ظاهری نیست. میفرماید پیغمبر در عالم معراج وقتی به رب عالم ملکوت، در عالم ملکوت یک حقایقی رو با چشم ملکوتیش دید، اما یه حقایقی هست فوق این هاست، دیدنی نیستن شنیدنی هست. اونها رو پیغمبر با گوش و سماع ملکوتی شنید، شنیدنی ها رو فوق دیدنی ها معرفی کرد. چرا؟ چون قوه سامعه مرتبش بالاتر از قوه باسر است در حس ظاهری و همچنین در حس باطنی. لذا آخرین عضوی که قطع می شود برای میت گوش موش. لذا گفتن بالا سر میت آیه بخوانید، تلقین بخوانید، چون همه اعضا از کار افتاده ولی گوش میشنوه. این نقطه ظریفی است، حالا ملا صدر اشاره نکرده ولی منظورش اینه. فقط قیله به این خاطره که چون قوه سامعه مرتبه قوه سامعه بالاتر از قوه باصره است، لذا بعضی اینطوری گفتن که انهو بقیه برای اون حضرت از عالم ملکوت فوق ملکوت. اون فوق ملکوت که باقی چیه؟ ما لم یصل الیه به حسی من حیث هو رائن، آنچه به وسیله حس پیغمبر حسی از اون جد که رائی هست، حسی که رائی هست، مطالبی که با مطالب دیدنی که با باسره ملکوتی به پیغمبر میرسد یا اموری هستن که با باسره ملکوتی به پیغمبر نمیرسد، فوق اونها میرسد. پس به چی میرسد؟ لکن من حیث و سمیان، اموری هستن که به لحاظ رایی بودن پیغمبر نمیبینه، به لحاظ سمی بودن میشنود. اونا چیه؟ اونا اصوات اقلام. وصل الى سماع اصوات الاقلام و یا این اقلام یجری به ما یحدث الله فی العالم من الاحکام. من الاحکام بیان ماست، احکام یعنی فرمانها، احکام احداث شده در جهان، این امر و نهی ها که این باشه اون نباشه. بفرماید این اقلام جاری می شود به احکامی که احداث می کند خدا در عالم. یعنی کار این اقلام این است که در واقع میگه چه چیزی باشد چه چیزی نباشد، در واقع فرمانهای الهی رو تحقق می بخشه. اقلام قدیم، چون منظور این نیست که حالا این قلم یه جایی می نویسه تا بعد حالا ما ببینیم، نه، کتابت اقلام احکام الهی را یعنی تحقق این احکام در خارج. کتابت یعنی تحقق، کتبه یعنی ظهر، یعنی ظهور اون حوادث در عالم. و اما القلم الاعلا، روشن شده عبارت؟ و اما القلم الاعلا فأثبت فی اللوح المحفوظ، اما قلم اعلا اثبات میکند در لوح محفوظ چی رو؟ صورت کل شیء، صورت هر چیزی رو که یجری من هذا الاقلام من محول و اثبات، که جاری میشود از این اقلام اون چیزی که عبارت است از محول اثبات. یعنی در واقع قلم اعلا در لوح محفوظ صورت هر چیز رو ثابت میکنه، این اثباته. بعد جریان پیدا میکنه اون امور اثبات شده در قضای الهی در قدر الهی به وسیله اقلام، که اون چیزی که در اقلام است محو اثبات است، چون گاهی محو گاهی اثبات. ففیه، پس در این قلم اعلا، ضمیر فیه رو این سرسر نباید باشه، ادامه است. ففیه یعنی در این قلم اعلا اثبات المحو، یک اثبات الاثبات، این دو محو الاثبات، این سه اثبات محو، این اثبات میکند مثلا فرض کنید اینکه شخص مثلا بمیرد، اثبات میکنه، یعنی اثبات میکنه که نه مثلا 10 سال به عمرش اضافه میشه. محو اثبات اون 10 ساله رو برداره، 10 سالی که اثبات شده برداره. عجب داریم مثلا صله رحم انجام نمیده، پدر مادرش توجه نمی کنه، اثبات میشه که این جوانمرد میشه. بعد میره توجه پدر مادر و احسان و صله رحم انجام میده، صدقه میده، اثبات میشه بعد 10 سال 20 سال به عمرش اضافه میشه. بعد دوباره بی حرمتی پدر مادر میکنه، بی توجهی میکنه، محو میشه اون اثبات 10-20 سال عمر بیشتر. علا وجه ارفع، این علا وجه ارفع یعنی هر ستا، یعنی چه اثبات محو، چه اثبات اثبات، چه محو اثبات، به نحو ارفع و اعلا در قلم اعلا هست. یعنی این اثبات محو و اثبات اثبات، محو و اثبات، به نحو نازلتر، تغییر یافته تر در اقلام قدریه هست، در قلم اعلا به نحو ارفع هست، یعنی به نحو اعلا هست، یعنی به نحو ثابت هست. گرفتید؟ علاوه جن ارفع یعنی اثبات محو، اثبات اثبات، محو اثبات در اقلام قدریه هست به نحو تغییر، اما در قلم اعلا است به نحوه ثابت علا وجن ارفع، این علا وجن اعلا، این علا وجن ثابتن به نحوه ثابت. فصورته یعنی صورت این قلم اعلا مقدستون ان المحو و تغییر تغییر نداره، محو درش نیست، مقدس از محو و تغییر. لأن نسبت القلم الاعلا الى هذا الاقلام که نسبت قوتنا العقلیه الى مشاعرنا الخیالیه و الحسیه، یه نسبت قلم اعلا که در لوح محفوظ مطالب رو ثبت میکنه به این اقلام قدریه مانند نسبت قوه عقلیه ما به مشاعر خیالی و حسیه ما هست. مطالبی که در قوه عقلیه ثابت است، اما مطالبی که در مشاعر خیالی و حسیه هستن متغیرن، محپذیرن. این همونطوری که مدرکات عقلیه تغییر نمی کنن و مدرکات خیالی و حسیه تغییر پیدا می کنن، مطالبی که در قلم اعلا می نویسه ثابته، مطالبی که اقلام قدریه می نویسن متغیره. و نسبت بعض جالبی کسی می تونست یک آینامه در این زمین می نویسه، خیلی خوب بود. بحثایی که ملا صدرا اومده تطبیق کرده مباحث هستی شناسی رو با انسان شناسی، خیلی جاها ملا صدرا برای تبیین مسئله هستی شناسی از انسان شناسیش کمک گرفته، یا در تبیین مباحث انسان شناسی از هستی شناسی کمک گرفته. حالا اینجا ببینید یک موردش اینجاست. و نسبت اللوح المحفوظ که ثابت است الی هذا الالواح، این الواح قدریه که متغیرن، که نسبت خزانه معقولات الکلیه، این هم باز نباید سر سر بیاد، ادامه باید باشه، مانند نسبت خزانه معقولات کلیه است به خزانه جزئیات حسیه. یعنی چطور خزانه معقولات کلیه معقولات ثابت رو نگه داشتن و خزانه جزئیات حسیه امور متغیر رو؟ لوح محفوظم محل عرض کنم احکام ثابت است و الواح قدری محل احکام متغیر. و فی الاعمال، و فی الاعمال که نسبت الارادت الکلیه لمطلوب نوعی الى ارادات جزئیه و قد فی طریق تحصیلی فی ذهن واحد من. این فی الاعمال یه نسبت سنجی دیگه است. نبالا گفت که نسبت اللوح المحفوظ الی هذا الالواح که نسبت خزانه فلان، اینجا هم فی الاعمال یعنی نسبت اللوح محفوظ به الواح قدریه در اعمال ما مانند نسبت اراده کلیه است مربوط به نسبت به مطلوب نوعی، نسبت به ارادات جزئیه که واقع میشه در طریق تحصیل اون مطلوب در ضمن واحد من، یعنی در ضمن فردی از اون مطلوب نوعی. از خارج توضیح بدم تا عبارت روشن بشه. ببینید شما یه اراده کلی داری که تعلق داره به مطلوب نوعی، یه اراده کلی داری نسبت به مثلا درس خوندن، شما یک اراده کلی داری نسبت به درس خوندن، این کلی مطلوبت هم درس خوندن ثابت هم هست، تغییری نداره. یه ارادات جزئیه داری که مثلا فرض بکنید حوزه علمی قم برید یا حوزه علمی شهرستان ها برید، این مدرسه برید، اون مدرسه برید، پیش این استاد برید، پیش اون استاد برید، این درس رو برید، اون درس رو برید، این تحقیق انجام بدید، اون تحقیق انجام بدید، اینا میشن ارادات جزئیه که همه ارادات جزئیه متعلق به مطلوب در واقع فردی از اون مطلوب نوعی است. مطلوب نوعی درس خوندن بود، عالم شدن بود، اما اینا همه مصادیق و افراد اون مطلوب نوعیه. میگه چطور چه نسبتی از بین اراده کلی نسبت به اراده جزئی؟ همون نسبت رو لوح محفوظ نسبت به الواح قدریه داره. باز اونجا داره نسبت سنجی میکنه بحث هستی شناسی رو، برای که تبیین بشه هستی شناسی، بحث هستی شناسی برای تبیین اون از یه بحث انسان شناختی استفاده کرده. و فی الاعمال عبارت رو دقت کنید، یعنی و نسبت اللوح المحفوظ الی هذا الالواح فی الاعمال، نسبت به اعمال مانند نسبت ارادی کلیه است مر مطلوب نوعی را. نسبت به چی؟ نسبت اراده کلیه به اراده های جزئیه که واقع می شود این اراده های جزئیه در طریق تحصیل اون مطلوب نوعی، در تحصیل اون مطلوب نوعی واقع می شود، تحصیلش در ضمن فی ضمن متعلق به تحصیله. ضمیر تحصیلی به مطلوب نوعی بزن، فی ضمن متعلق به تحصیل، در طریق تحصیل مطلوب نوعی، تحصیلش در ضمن واحد من، یعنی فردی از اون مطلوب نوعی. روشن شو عبارت؟ صلی اللہ علیه محمد و آله. یه مقداری مطلب خیلی نداشت، عبارت ها ابهام داشت. حالا اصل بحث روشن شد دیگه که به هر حال این تردد و نسخ و بداوی اینا که خدا به خودش نسبت میده، اینا مربوط به اقلام قدریه و عالم قدر است، نه عالم قدر، یعنی مربوط به صفت فعلیه الهی، نه صفت ذاتی.